بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. در سلسله نشست های چالش دین و چالش های روز چهارمین نشست رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن هاشمی جزی هستیم، استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب و مؤلف کتاب جریان شناسی شبهات دینی. این سلسله جلسات که به همت انجمن کلام اسلامی حوزه با همکاری پژوهشگاه قرآن و حدیث و مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار میشه، هر هفته همونطور که میدانید یکی از مباحث مهم در بحث دین و چالش های روز رو به بحث میگذاره و در این جلسه به بررسی روش‌های طراحی و گسترش شبهات دینی در جامعه می‌پردازه. مؤلفه‌های فکری و چرایی تأثیرگذاری شبهات و روش‌های پاسخگویی متناسب با اون یکی از دغدغه‌های فکری همیشگی فرهیختگان در جامعه اسلامی هست. همونطوری که می‌دانید بررسی و پژوهش در منشأ شبهات گام بسیار مهمی برای پاسخگویی متناسب با این شبهات که عموماً در جامعه گسترش پیدا می‌کنند خواهد داشت و حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی جزی در این زمینه برای ما توضیحاتی رو خواهند داد. من قبل از اینکه شروع بکنن آقای دکتر هاشمی مباحثشون رو، نکاتی رو خدمت عزیزانی که در جلسات شرکت دارند عرض بکنم. دوستانی که قصد اخذ گواهینامه شرکت در جلسات رو دارند باید از طریق لینکی که در اختیارشون قرار میگیره ثبت نامشون رو انجام بدن و 10 جلسه حضور داشته باشند و برای هر جلسه یک خلاصه هم ارائه بدهند تا انشالله گواهینامه در اختیارشون قرار بگیره. خب در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر هاشمی جزی هستیم در محور جریان شناسی شبهات دینی، عرایضشون رو میشنویم. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی و شما بزرگوار. در خدمت شما هستم که امیدوار هستم در این چهارشنبه های اعتقادی بتونیم بحثی رو پیرامون شناخت شبهات خدمت شما عرضه داشته باشیم. اگر بخوایم که مقدمه‌ای رو برای بحثمون بنده عرض بکنم، اون مقدمه این خواهد بود که ببینید برای پاسخگویی و نقد شبهات گام اولی که ما بایستی برداریم گام چگونگی مواجهه و شناخت شبهات هستش. در همین کتاب جریان شناسی شبهات دینی گام‌هایی رو برای پاسخگویی به شبهات ثبت کردیم و اون میتونه به عنوان یه گام‌های منطقی حاصل تجاربی که نزدیک به 2 دهه در مواجهه با شبهات و پاسخگویی به شبهات برای بنده و همکارانی که در کنارشون بودن پیش اومده، شما گام اول بایستی چگونه مواجه شدن با شبهه و شناخت شبهه رو در اولویت قرار بدید. من چجوری با یه شبهه مواجه بشم؟ چگونه میتونم یک مواجهه منطقی داشته باشم؟ آیا من قراره که مرعوب اون شبهه بشم؟ آیا من قراره که اون شبهه رو شروع کنم تجزیه تحلیلش کنم، اون رو بشناسم؟ گام اول مواجهه و شناخت هستش. گام دوم تحلیل شبهه هستش، یعنی من بایستی شبهه رو تلاش بکنم که تحلیلش بکنم، ببینم از چه ساختاری تشکیل میشه، ادعاش چیه، اون مسئلهش چیه، به دنبال چی هستش، چه مستنداتی رو میاره و چگونه استدلال رو تشکیل میده، یعنی اون دستگاه استدلالی چگونه شکل میگیره. بنابراین یه هرمی رو برای خودم ترسیم بکنم، ادعا مسئله رو پیدا بکنم، در ضلع اول در ضلع دومش مستندش رو پیدا بکنم و همینطور در ضلع سوم بتونم چگونگی شکلی دستگاه استدلالی رو تشخیص بدم. در گام بعدی خب من با یه سری دنبال پاسخیابی باشم، یک سری منابع، پایگاه ها، شخصیت ها، مراکز، مؤسساتی که میتونن پاسخهایی رو داشته باشن رو من شناسایی بکنم. و گام چهارم پاسخگویی هستش که به تناسب اون مؤلفه های فکری، به تناسب اون گفتمانی که اون شبهه بر اساس اون شکل گرفته، بر اساس اون چیدمان و شکل و شمایل و چینش دستگاه استدلالی که داره، من بتونم اون رو نقد بکنم. اینها مباحثی هستش که امشب خدمت شما بزرگواران عرض خواهم داشت و امیدوار هستم انشالله برای شما مفید و مؤثر باشه. کمتر کار شده در بحث شناخت شبهه و بایستی توانمون رو بیشتر بگذاریم که شبهات رو بهتر بشناسیم، مؤلفه های فکریشون رو بهتر بشناسیم، گفتمان طراحی شبهات رو بایستی بشناسیم، چگونه شبهات طرح میشه، بایستی اون شخصیت هایی که محورهای این تولید تفکر هستن، تفکر و افکاری که معارض با دین هستش رو اونها رو باید بشناسیم، کتاب هاشون رو بشناسیم و همینطور مسائل پرتکرار پربسامد و اون مسائلی که مد نظر این جریان های فکری هستش رو بتونیم شناسایی بکنیم. اینها به ما کمک میکنه بتونیم دنیای پیرامونمون رو بهتر و بهتر تحلیل بکنیم. ما بخوایم یا نخوایم در عصری داریم زندگی میکنیم که این عصر به واسطه توسعه رسانه، چه قبلا به صورت ماهواره، چه الان که به صورت اینترنت و فضای مجازی هستش، با اومدن هوش مصنوعی تبادل اطلاعات و رد و بدل شدن اطلاعات بسیار بسیار زیاد هستش و ما در معرض اطلاعات و اخباری هستیم که این اطلاعات و اخبار بعضی هاشون به عنوان افکار و اندیشه هایی که با عقاید ما تعارض داره و اینها همون چالش هایی هستش که برای ما ایجاد میشه. وقتی میگیم چالش، چالش یعنی اون برخورد کردن، اون ازدحام، اون تزاحمی که اینها با همدیگه دارن، تو سر و مغز همدیگه میکوبن. و من متحیر میمونم به عنوان یک دیندار، یک مسلمان، که بالاخره الان مسیر من چی هستش با این فضای مدرنیته و تجدد و دنیای کنونی، با اون آموزه های دینی که 1400 سال پیش اومده و دین و اعتقادات من هستش، چجوری اینها رو بتونم با همدیگه مچ بکنم، هماهنگ بکنم و یک مسیر اعتقادی درست و صحیحی که مبتنی باشه بر نیازها و شرایط روزگار خودم هستش رو بتونم ترسیم بکنم.
بسیار خیلی متشکرم. در بحث جریان شناسی شبهات دینی، چهار محور رو در کتاب فرمودید که مورد بررسی قرار میگیره. یکی مؤلفه های فکری هست، یکی موضوع های پرتکرار و مورد علاقه هست، گفتمان شناسی طراحی شبهه و شخصیت های تاثیرگذار به شناسایی اینها باعث میشوند که ما بسترهای شبهه رو بهتر بشناسیم. در هر کدوم از این مؤلفه ها یک حدوده فکر میکنم نیم ساعت توضیح بفرمایید، بعد ما انشالله سوالاتی که دوستان دارن رو خدمت شما عرض کنیم.
دنیایی که داریم در اون زندگی میکنیم دنیایی هستش که یک جنبش های نوظهوری در اون پدیدار شده که این جنبش ها میتونن تکانه هایی رو در جامعه ایجاد بکنن و افراد و جمعیتی رو برای خودشون داشته باشن. اگر بخوایم ملموسش بکنیم با یک مثال که این راحت‌تر برای ما درک بشه، که متوجه بشیم این چالش‌های اعتقادی چگونه به وجود میان، خوبه اون رو تشبیه بکنیم به یک کشور. شما اگر یک کشور رو در نظر بگیرید، یه مرزهایی برای خودش داره، با کشورهای همسایه مرزها باعث میشه بگیم اون یک کشور دیگه است، در غربش بگیم کشور دیگری است، در جنوبش، در شمالش. این یعنی این که بالاخره مرزهای خودش رو مشخص کرده. این جنبش‌های فکری، این جنبش‌های اجتماعی، این جریان‌های فکری اومدن برای خودشون یک جغرافیایی رو تعریف کردن که با همدیگر متفاوت هستن. بنابراین وقتی ما راجع به الحاد، راجع به آتئیسم صحبت می‌کنیم، راجع به خدا ناباوری صحبت می‌کنیم، اونها یه مؤلفه های فکری دارن که این مؤلفه های فکری باعث شده مرزبندی هاشون از هم دیگه مشخص بشه. اون با فمینیسم متفاوته، اون با جریان آرکائیسم و باستان گرایی متفاوت هستش، همینطور جریان مستشرقین، همینطور جریان روشن فکری، جریان کسانی که قائل به کفایت به قرآن هستن، جریان نو اخباریگری، جریان مسیحیت و به خصوص مسیحیت تبشیری، جریان یهودیت و منازعاتی که با دین اسلام داره. بنابراین هر جریان فکری یک مرزهایی رو و یک کشوری رو برای خودش تعیین میکنه. حالا این مرزها یک قانون اساسی دارن. این قانون اساسی یعنی همون مؤلفه های فکری که شما میبینید جریان جنسیتگرا و فمینیسم بنیانش رو بر این میگذاره که میخواد با شعار و طراحی گفتمان دفاع از حقوق زنان صحبتاش رو مطرح بکنه. خب وقتی که این موضوعات رو انتخاب میکنه، یعنی اون کشور یه قانونی داره و یه شخصیت هایی داره که اون شخصیت ها اون کشور به اونها شناخته میشه. شما مثلا میگید کشور امریکا الان به ریاست جمهوری شناخته میشه، شما میگید انقلاب اسلامی ایران به امام خمینی رحمت الله علیه شناخته میشه. در حقیقت هر کدام از این جریان های فکری یه شخصیت های اولی دارن که اون شخصیت ها شخصیت های ممتازی هستن که اون تفکر به اونها شناخته میشه. به عنوان نمونه شما در جریان فمینیسم میبینی که سیمون دوباوار وجود داره، کتاب جنس دومش هستش، به عنوان مانیفست فکریش هستش، اون شخصیت تراز براشون. الان میبینی در فمینیسم اسلامی لیلا احمد هستش، کتاب اسلام و جنسیت رو نوشته، فاطمه مرنیسی هستش، مردان جوشنپوش و زنان پردنشین رو نوشته از کشور مراکش. اینها شخصیت هایی هستن که وقتی افراد میرن سراغ اونها میبینن یه افکار و اندیشه هایی داره مطرح میشه که اون افکار و اندیشه ها با عقاید دینیشون یک نوع تعارضی داره و اینها دچار چالش میکنه افراد رو. شما وارد جریان الحاد میشید، میبینید ریچارد داوکینز هستش، هافکینز هستش، نظریاتی که راجب فیزیک داره، داوکینز نظریاتی که راجب زیست‌شناسی داره. شما وارد دانش‌های روز میشید مثل روانشناسی، اونجا میبینی که شخصیتی در حقیقت مثل شخصیت‌های ممتاز روانشناسی مثل زیگموند فروید هستش، نظریاتی داره خدا ناباور هستش، گرچه یهودی الاس هستش، ولی بنیان نظریه روانشناسی خودش رو وقتی میذاره بر اساس اومانیسم و انسان محوری هستش. یه جاهایی اونجا وقتی دانشجوی روانشناسی روبرو میشه با این مسائل میبینه که انگار نمیخونه با عقاید دینیش، انگار یه تفاوتهای وجود داره. توی زیست‌شناسی عقایدی ظهور پیدا میکنه که اونها براش تولید چالش میکنه. بالاخره ما رو خدا آفریده یا ما بر اساس تکامل آفریده شده. میری توی جامعه شناسی، شما در جامعه شناسی میبینی نظریات بر اساس انسان و انسان محوری و اصالت دادن به انسان هستش، در حالی که ما وقتی سراغ قرآن میریم اصالت بر عبودیت و بندگی و خدا محوری و یک انسان آسمانی که مرتبط با آسمان باشه، انا لله و انا الیه راجعون، از آسمانیم و به آسمان برمیگردیم، در حالی که اون هر چه قرار باشه روی زمینه. شما کتابی نوشته میشه توسط حامد عبدالصمد به نام ودا با آسمان و این شخص مسلمانی که از دین برمیگرده تجربیات خودش رو برای دیگران بیان میکنه که چگونه با مسائل اعتقادی و ماورایی چالش پیدا میکنه و اونها رو کنار میگذاره و یه ملحد میشه. و نامهایی که حالا در یک نشست نمیشه خیلی این نامها و شخصیتها رو گفت، کتابهای متعددی در زمینه خدا ناباوری، تجارب ناباوران، چالشهایی که براشون ایجاد شده. و اینجا اجازه بدید داخل پرانتز این نکته رو بگم، اگر ما به این چالش ها توجه نکنیم، این فروریزی اعتقادی برای بسیاری از افراد پیش میاد و اگر چاره جویی براش نشه، اگر براش اون شناخت کامل اتفاق نیفته، اگه درست تحلیلش نکنیم، اگه درست نقدش نکنیم، این ریزش اعتقادی برای بخشی از جامعه بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. چرا که اون اندیشه ها همینطور خدمت رو از کردن مثل یک کشور مرزهاشون مشخصه، قانون اساسی و مانیفست فکریشون مشخصه، شخصیتاشون مشخصه، گفتمان بسیار جذابی رو انتخاب میکنن. این گفتمان جذاب باعث میشه که جمعیت بگیره. ببینید یک کشور رو شما میگید 5 میلیون جمعیت داره، 100 میلیون جمعیت داره. الان کشورهای جدیدی از جهت ایدئولوژی داره تشکیل میشه که شما هر کدام یک گوشه از دنیا نشستن، اما اینها در یک امت، در یک تفکر و یک جمعیت فکری قرار میگیرن. بنابراین شما جریان فمینیسم، جریان الحاد، جریان باسایی، جریان مستشرقین، هر کدام بتونن گفتمان جذابتری داشته باشن، یارگیری بهتری رو میتونن انجام بدن. به عنوان نمونه شما ببینید یک حادثه تلخی در مملکت ما ایجاد میشه و مرحومه مهسا امینی میاد فوت میکنه. این جنبش های اجتماعی چقدر به سرعت از این حادثه و از این اتفاق تلخ استفاده میکنن. و جریانی که شما میبینید در سال 1998 عبدالله اوجلان اومده تفکر رهایی زن رو و رهایی انسان رو وقتی میخواد مطرح بکنه، اونجا میگه رهایی مردان از طریق رهایی زنان خواهد بود. میاد یه تفکری اونجا ایجاد شده، بعد بحث داعش پیش اومده، اون خشونتی که اون مدعیان اسلام علیه زنان کرد ایجاد میکنن، اون توحشی که داره، کنیدگیری که میکنن، کشت و کشتاری که از مردانشون انجام میدن، اون بردگی جنسی که برای اینها پیش میارن، باعث این میشه که در حقیقت دنیا با اینها همدردی بکنه. رمان هایی نوشته میشه، دختری که تنها ماند. میبینی شما گفتمان همینجوری داره ایجاد میشه که به این سمت بره. تفکر از سال 1998 هستش. بعد اون اتفاق تلخ، یه فرصت طلبی همیشه برای شبهات وجود داره که از فرصت ها به نفع خودش استفاده بکنه و نشون بده و بخواد به جامعه برسونه که ببینید اسلام چگونه با زن برخورد میکنه و چقدر زن در جامعه اسلامی مظلوم هستش. دختری که تنها ماند میاد، این رمان نوشته میشه، ترجمه میشه و دنیا رو تحت تاثیر قرار میده که به خاطر همین حتی میبینیم پاپ بلند میشه، میاد در عراق و اونجا در حقیقت میخواد یه نوعی همدردی بکنه با اون سرزمینی که این اتفاق تلخ اتفاق افتاده و جای افتخار هستش برای تشیع و مرجعیت که اونجا میره دیدن حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله. به خاطر چی؟ به خاطر این فتوای انسانی که آیت الله العظمى سیستانی داده و گفته ناموس عراق ناموس شیعه هستش، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، براش مفهوم مذهبی و دایره مذهب تعریف نمی کنه. اون بچه شیعه رفته برای ناموس اهل سنت جنگیده، برای در حقیقت کسانی که ایزدی هستن اونها جنگیده، برای کسی که دین داره و حتی برای کسی که دین نداره. و این افتخار میشه که آقا اون خانشه متوحشانه و اون خانش افراطی، اون خانش اصیل اسلامی نیست. پس بنابراین گفتمان چقدر میتونه جذاب باشه. اون وقت میاد در مملکت ما وقتی این اتفاق میفته از اون فرصت خوب استفاده میکنه و چه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان حجاب اختیاری. حجاب اختیاری، حجاب اجباری. ببینید ناخودآگاه وقتی به من گفته بشه که شما مجبوری این لباس، حتی لباس روحانیت رو شما مجبوری بپوشی، به من میگن شما مجبوری غذا بخوری، به من میگن مجبوری شما آب بخوری، شما نیازهای روزمره رو اگر کلمه اجبار بگذاری یک نوع واکنش درونی ایجاد میکنه. ببینید چالش ها اینجوری ایجاد میشن. گفتمان ها جذاب هستن و این گفتمان های جذاب باعث میشه که افراد به نوعی درگیر میشه. آره دین به من میگه حجاب، دین میخواد منو مجبور کنه، من نمیخوام مجبور باشم. و الان شما میبینید برخی از افراد جامعه، خیلی این مسئله رو با خانواده های زیادی صحبت کردم در این فرصتی که بوده و ماهایی که گذشته، و با خانواده ها نشستم، میگه دخترم آدم معتقدیه ولی یه جای رسیده گفته که من خودمم و شخصیت خودمم و بایستی خودم لباس خودم رو انتخاب کنم. ببینید تعاریف تو اون گفتمان عوض میشه. اون اجبار، اکراه در مقابل اختیار، آزادی. وقتی شعار ژن ژیان آزادی به زبان کردی یا زن زندگی آزادی رو وومن لایف فریدوم ترجمه میشه به زبان انگلیسی المرء حیات الحریه، این بین المللی میشه. خب شما در زبان لاتین، بین عرب زبانان، بین کرد زبانان، بین فارس زبانان طرفدار خودش رو پیدا میکنه. اون وقت میبینی که اینجا خب الان دین به من میگه حجاب، من میگم اینها هستش که گفتمان ها. شما وقتی وارد جریان الحاد میشه، نمونه ای رو از الحاد خدمتون مثال بزنم، وقتی الحاد میخواد گفتمانی رو برای نقد دین انتخاب بکنه، اون زبان و گفتمانش رو علم، علمیت، و وقتی میخواد حمله بکنه به اعتقادات شما، جهل و خرافات. یعنی شما این دو کلید واژه رو میبینید که چقدر کلید واژه های پرکاربردی هستن. بهترین کلید واژه ها که میتونه تاثیرگذار در ذهن باشه رو انتخاب میکنن، جهل و خرافه. دین میشه نشانه جهالت انسان، دین میشه از روی نادانی. مراسک ها و مراسم های دینی میشن نمونه ها و سمبول های خرافه. خب این تولید گفتمان برای شخص یک لحظه دچار تردید میکنه شخص رو که آیا مناسک ها و مراسم ها رو مدرن و جدیدش بکنه، آیا به مسجد رفتن یک حرکت سنتی و کهنه است؟ به خاطر همین جوان از مسجد رفتن یه احساس رفتن در دل تاریخ و کهن بهش دست میده و این باعث میشه یک گسست رفتاری بین اون و خانوادهش ایجاد بشه، بین دختر و مادرش ایجاد بشه. مادرش محجب چادری هستش و چقدر معتقده، و اون میبینی دختر خانومش در حقیقت پوششی داره که مادرش رو اذیت میکنه، آزار میده و میگه بچه من اعتقاد داره. ولی تو دنیای امروز باید اینجور باشه. من یه وقتی در یه پرسش و پاسخی رو در نمایشگاه کتاب ترتیب داده بودن عزیزان، بعضی از پاسخگان اونجا بودن، بنده هم بودن برای پاسخگویی. یه دختر خانومی من سر و وضع حجاب درست و درمونی نداشت و شروع کردم صحبت کردن، رفتم یه آیه ای به بحث به تناسب کشید از سوالی کرده بودم، دیدم اون آیه رو از حفظ خون. بعد گفتم خب خیلی خوبه، حتما درس بینش دینیش رو خیلی خوب خونده که این آیه رو حفظ ازش. به تناسب یه آیه دیگری بحث پیش اومد، لحظاتی بعد دیدم اون رو هم از حفظ خون. گفتم نه انگار خیلی بیش از درس خوب خوندنه. برای بار سوم دیدم، گفتم مثلا اینکه خواهرم شما رو قرآن مسلط هستید. گفت من حافظ کل قرآن هستم. یه لحظه خودش متوجه شد که این شمایل و این عیبت به حافظ قرآن نمیخوره. اون وقت گفت آجا خوش ما توی تهران زندگی نکردید، خواهر و مادرتون اینجا زندگی نکردن، اینجا تهرانه، اینجا بایستی اینجوری باشی، اینجا اینجوری میپسنده. و حالا شروع کردم صحبت باش کردن که ببینید دینداری یه نمادهایی داره، یه المانهایی داره و حجاب اون المان هستش. مثل منی که اومدم لباس روحانیت رو میپوشم یه المانی داره، مثل دینداری میگی رفتار دینی یه المانی داره برای مرد، برای زن. و حالا از اون بگذرم، میخواستم به خدمتتون بگم که وقتی گفتمان تجدد و تجدد خواهی و نو بودن و بروز بودن انتخاب میشه، مبارزه با جهل، خرافات، نو بودن، بروز بودن، ببینید این گفتمان ها چقدر، اونها گفتمان هاشون رو خیلی جذاب انتخاب میکنن و خیلی کوتاه، برعکس آنچه که ماها گفتمان هامون حتما با یه سیه سخنرانی باشه. تو کلید واژه استخدام کردن، اونا از چند کلید واژه میتونن یک تفکر، یعنی اینا نماینده یک تفکر میشن. ولی ما تو کلید واژه انتخاب کردن، توی گفتمان سازی، این ضعفمون هستش که نمیتونه در حقیقت اون جغرافیای خودمون رو، خواسته هاشون رو پوشش بده و این تعارضات پیش میاد. همینطور که خدمتتون عرض کردم، خب شخصیت هایی هم در این گفتمان ها، در این کشورها، اینها حاکمان اون جریان ها هستند. شما وارد هر جریانی بشی، بالاخره شما یه شخصیت های جدید و مدرنی رو داری که اونها اومدن دنیای اون تفکر رو به دست گرفتن. حالا وقتی شما وارد باستان گرایی میشی، میبینی یه شخصیت‌های کتاب‌هایی رو می‌نویسن و سعی می‌کنن که اون کتاب‌ها و نوشته‌هاشون به عنوان مانیفست فکری توی جامعه تزریق بشه. سعی می‌کنن حتی نماد و سمبل بسازن. شما سعی می‌کنه فردوسی رو بگیره و شاهنامه بشه مانیفست فکری ایران باستان و اون رو در تقابل و تضاد قرار بده با عقاید شما. یعنی شما دچار چالش میشه یک ایرانی که الان من ایرانی باشم یا مسلمان باشم، دقیقاً یک طیف و یک دوئیت و یک دو قطبی سازی ایجاد میشه و اون شخص گروهی بین این دو قطبی شدن و بین این ایرانی بودن یا مسلمان بودن بالاخره یکی رو انتخاب میکنن و این چالش اعتقادی براشون ایجاد میکنه. بهش میگه که من ایرانی هستم، شخصیت کوروش رو براش سعی میکنه که زنده بکنه. و ببینید این شخصیت سازی، سلبریتی سازی همیشه در طول تاریخ بوده و چگونه تونسته که افراد رو براش یک جمعیتی درست بکنه اطراف اون شخص و بتونه اون تفکر رو به سمتش بره. اولین باری که ایرانی ها با تفکر باستانگرایی قومیت و نژاد آشنا شدن عصر مشروطه هستش. ببینید اونجا ناصرالدین شاه میره غرب رو میگرده و برمیگرده، اون همه تکنولوژی و پیشرفتی که اونجا وجود داره از اونها چیزی یاد نمیگیره، ولی این رو یاد میگیره که اونجا یه فلسفه حکمرانی ایجاد شده و اون اینه که بایستی قومیت و روح نژادی رو در جامعه تزریق بکنی تا اونها همیتشون برای این سرزمین و وطن به جوش بیاد و نماد و تبلور اون حکومتشون رو پادشاه بدونن. نماد وطن میشه پادشاه. بنابراین یاد میگیره که این همون چیزیه که من میخوام. گفته بود که اورمه رو با قاف مینویسن یا با غین، گفته بود اصل کاریمون گوشتای داخلش هستش. اون میخواد حکومت بکنه، حالا میخواد در حقیقت یک حکومت با نمادهای دیگری باشه یا نمادهای وطنی و نژادی باشه. اون میخواد همه برای اون تلاش بکنن. وقتی اون دستور میده همه برای این کشورش بجنگن، اجازه ندن بیگانگان وارد بشه، ببین حریم اون درست میشه، اون وقت میبینی این تفکر میاد وارد ایران میشه. و چقدر ایرانیانی که از زمان صفویه کوچانده شدن به هندوستان تلاش میکنن، کتاب مینویسن و حتی هم لباسای بنده و شما رو، روحانیت رو تحت تاثیر قرار میدن و شخصیتی مثل میرزا نصرالله بهشتی که جزء سخنوران مشهور عصر مشروطه هستش میره هندوستان، اونجا تحت این تاثیر این تفکرات قرار میگیره و کتابی رو در این زمینه مینویسه و برمیگرده و در تهران سخنرانی های قومیتی نژادی میکنه. جناب آقای حقانی کتابی داره در رابطه با تاریخ معاصر ایران، سخنرانان قومیتی نژادی رو نام میبره، یکیش هم همین شخصیت میرزا نصرالله بهشتی هستش، یکیش هم همون در حقیقت بهش اصطلاحا میگفتن ملک المتکلمین میرزا نصرالله بهشتی رو، جمال الواعظین که سید جمال الدین واعظ اصفهانی هستش، بعضی هم میگفتن جمال الواعظین، سخنان قدری هستش اونجا نام میبره که چقدر سخنرانی های نژادی قومیتی و بالاخره تقابل های میخوام بگم خود روحانیت هم در این چالش آفرینی شرکت میکنه. کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی رو بخونین، اونجا میبینید تفکرات نژادی درش وجود داره و از این گفتمان استفاده میکنه و میگه سادات وقتی که وارد ایران شدن، اونها اون ژن اصیل ایرانی رو باعث شدن که از بین بره و در حقیقت نسل ما ممزوج بشه، اصالت آریایی خودش رو از دست بده. ببینید این گفتمان ها میخوام بگم که فقط فکر نکنیم که افراد سطح پایین جامعه یا دانشگاهیان رو تحت تاثیر قرار میده. عمدن سه شخصیت روحانی رو اسم بردم که شما همین جمال الدین واعظ اصفهانی، پسرش در حقیقت محمد علی جمالزاده هستش، شما ببینید کتابهایی که می نویسه یه تم و یه در حقیقت زمینه نژادگرایی درش وجود داره. صادق هدایت میاد اونجا شعر میگه و این رمان مینویسه و این رمان ها، این نوشته ها میبینید که در حقیقت در تفکر جامعه تأثیر خودش رو داره. حالا هر کشوری به تناسب خودش، شما این سمبول و نمادسازی، شما اگر بری مغولستان یقینا چنگیز مغول برای اونها بسیار عزیز و مقدس و حتی روزی رو برای اون گرامی داشتش دارن. شما اگر ازبکستان برید میبینید که در حقیقت تیمور لنگ براشون نماد و سمبول چرا اون فتوحات انجام داده. خب ما برامون اون کسی که تونسته کشورگشایی بکنه یه حالت غروری برای ایرانی داره، اما اون زرنگی و اون در حقیقت تفکر پشت برده این هستش که سعی میکنه این غرور رو روبروی دینداری شما قرار بده. دقیقاً دوگانه عربیت و عرب انگار از اسلام، ایرانیت زرتشت، این دوگانگی رو درست میکنه. این میشه گفتمان سازی، یعنی از قومیت و نژاد کلیدواژه هاش استفاده میکنه. الحاد از جهل و خرافه و علم و علمیت و عقل استفاده کرد، فمینیسم از آزادی و رهایی و جنس دوم نبودن استفاده کرد، شما میبینی باستانگرایی میاد از قومیت و نژاد استفاده میکنه و همینطور شما مستشرقین گفتمان های خودشون رو که سعی کردیم یک کتاب دومی هم برای جلد دومی هم برای این کتاب جریان شناسی شبهات دینی نوشته بشه و اونجا جریان‌های بیشتری توضیح داده بشن و پیرامون روشنفکران، پیرامون قرآن بسندگان، پیرامون جریان نو اخباریگری توضیحاتی داده بشه که هر کدوم اینا تلاش میکنن جغرافیای خودشون رو توسعه و توسعه بدن. ببینید بزرگوار، واقعیتش اینه که دنیایی که ما هستیم چرا این چالشگاه ایجاد میشه، داره یک سری تعاریف جدیدی ظهور میکنه که این تعاریف جدید برای دیندار چالش اعتقادی ایجاد میکنه. به عنوان نمونه اجازه بدید چند تا مثال برای شما بزنم. دین اسلام دینی است که بر اساس خانواده شکل میگیره، یعنی تمام احکام رابطه زن و مرد رو، محرم و نامحرم رو و همینطور احکام اقتصادی که بین زن و مرد هستش، تمام وظایف، تقسیم وظایف اجتماعی و فردی رو شما اگر دقت بکنید میبینید که بر اساس شکلگیری خانواده هستش، عمده اونا بر این اساس شکل میگیره. شما میبینید تعریف خانواده در دنیای کنونی عوض میشه، ما خانواده وقتی در ذهنمون میاد، ازدواج در ذهنمون میاد، ازدواج دو انسان از دو جنس مخالف بر اساس شرع عرف. ولی شما میبینید که قانون 20 میاد و تعریف جدیدی رو میخواد از ازدواج بیان بکنه و اون تعریف انسان با انسان میتونه باشه. وقتی میگیم انسان با انسان، میتونه هم جنس گرایی هم درش باشه. یعنی اینجا دیگه این چالش ها، تعارض ها ایجاد میشه و انگار اسلام طرفدار یک نظریه‌ای و الان دنیای افسار گسیخته ای که حب شهوات در اون پا داره و در حقیقت گستره داره و داره مینورده همه رو، میبینی که خداوند تبارک و تعالی هم همین نکته رو بیان میکنه. زوین للناس خب با شهوات من النساء والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. شیطان وقتی میخواد در دلهای شما اون طغیان رو و اون اطاعت ناپذیری رو و اون عصیان در مقابل بندگی رو ایجاد بکنه، حب شهوات، میبینی مفهوم خانواده عوض میشه، میره به طرف همجنس گرایی، میره به طرف این که خانواده هم باشی. آقا ازدواج سفید، بنابراین آقا عقد نمیخواد، این شرایطی که اسلام میخواد رو قبول نمیکنه، گرچه که از غرب سوغاتی که اونجا طغیانی در مقابل مسیحیت بود، ولی بالاخره میاد وارد ایران میشه، ازدواج سفید میاد، همجنس گرایی میاد، حتی ازدواج با حیوانات. میبینید قانون وضع میکنه، میگه ازدواج با حیوانات و براش قانون ثبت میکنه که شما در آنچه که در مجلس انگلستان ثبت میشه، میگه که شما با حیوانی میتونی ازدواج بکنی، ولی به شرط ها و شروط ها که اون حیوان از 25 کیلو کمتر نباشه. من نمیدونم الان این 25 کیلو دقیقاً برای چی انتخاب شد، فلسفهش مشخص نیستش، ولی این تعاریف داره عوض میشه. خدا بیان میکنه که ما خلقناکم ازواجاً، ما شما را زوج آفریدیم. ببین جنس مخالف لتسکنوا الیها، به خاطر اینکه شما با همدیگه آرامش پیدا بکنین، و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت و رحمت رو ایجاد میکنیم. سوره مبارکه روم آیه 21، شما این تعریف یه دفعه میبینی که ازدواج با اشیا میاد، ازدواج شخص با خودش، یعنی عروسی گرفته خودش، دوماد خودش، عروس هستش. خب اینها میشه همون چالش هایی که ما با اون درگیر هستیم و اینها همون گفتمان های جدید. ببین خدمتتون عرض کردم تعاریف داره عوض میشه، شما تعریف از عقل عوض میشه. عقل از اون کلمات رهزنی است که شما وقتی که میرفتی در مفاهیم دینی، در قرآن، در روایات، یه وقتی خدمت علامه جعفری رحمت الله علیه بودیم، میگو به صورت مستقیم و غیر مستقیم با واژه های مختلف مثل یتفکرون، مثل یتدبرون، یعقلون و تعقل، نزدیک 500 بار خدا انسان رو به تعقل دعوت کرده. ولی خب اون تعقل چیه؟ اون عقل چیه؟ اون تعریفتون چیه؟ عقلی که تدبیرگر است که چگونه من تدبیر دینداری، تدبیر معیشت، تدبیر زندگی، اون وقت الان میشه عقل، میشه یک نوع در حقیقت عقل مستقل خودبنیان، چه خودش میتونه نقد بکنه قرآن رو، نقد بکنه دین رو. خب اینا چالش ایجاد میکنه. شما یه لحظه یک نفر از جامعه دینی یه لحظه میمونه که من الان عاقل باشم یا دیندار باشم، انگار یه نوع دو قطبی براش ایجاد میشه. و ببینیم همین، این رو خدمتتون عرض میکنم، همیشه فکر نکنیم حالا اون کفار رو مسلمان ها نمیبینیم، روشن فکرانی از به قول خودشون اصلاحگران دینی به این سم میرن. شما کتاب های محمد ارکون رو وقتی میخونیم که این روشن فکر الجزایر الاصل ساکن فرانسه که اونجا دیگه رشد میکنه، چه نوع عقلی رو تعریف میکنه و چه نوع تفسیری از قرآن میده. امین الخولی با این نوع تفکر افراطی نسبت به عقل چه تفسیری رو میاد ارائه میکنه، و حتی تفسیر ادبی قرآن رو که بنیانگذار میکنه، یکی از مبدعین، حالا ادامه دهنده خط سیر فکری طه حسین و احمد امین و اینا هستن، ولی یک نوع خانش جدیدی از دین تحت عنوان تفسیرهای معاصر. ما در دنیای که هستیم یکی از مشکلات دیگه خانشهای مختلف از دینه، یعنی مدام یه خانش جدید از قرآن میاد، یه خانش جدید از روایات میاد، یه خانش جدید از باورهای جدید میاد، و اینها جامعه را دچار تعارض میکنه، دچار چالش میکنه، و جامعه بایستی خودش رو بشناسه، اندیشه های مخالف رو بشناسه، و کسانی که سردمداران دینی هستن، عهده‌دار حفظ دین هستن، هرچه زمانشون رو و وقتشون رو بیشتر به شناخت شبهه، چگونگی مواجهه با اون، جریان ها رو بیشتر بشناسن، یقینا چالش ها رو بهتر درک میکنن و به یقین میتونن که برای نقد اونها بهتر و کاملتر وارد عمل بشن.
خیلی تشکر میکنم. با توجه به اینکه ما یک ساعت بیشتر نباید جلسه‌مون طول بکشه، من فقط یک سوال از محضر حضرت عالی بپرسم و خلاصه اگر لطف بفرمایید پاسخ بدید که جلسه رو تمام بکنیم. خب فرمودید که جریان‌های معارض با دین دارای چه روش‌هایی برای تعارض با دین و دینداری هستند، همچنین مثل کارهایی مثل شخصیت پردازی و
گفتمان سازی
و مانند اینها رو دارند. مهمترین سوالی که پیش میاد برای مخاطبان ما که از مبلغین هستند و از فرهیختگان و اساتید و معلمان جامعه ما هستند، اینها خب با این شبهات و اینها خیلی درگیر هستن، مواجهه بسیار زیادی دارن. اولین سوال براشون این هستش که خب حالا من بخواهم با این شبهه‌ای که برام پیش آمده مواجهه بکنم و یه پاسخی بتوانم بدهم، چه من باید چه روشی، آیا باید همین شناخت این انگیزه ها و روش ها و اینها برام کافی هست، یا اینکه ما هم باید در مقابل این حجمی وسیعی که در رسانه ها صورت میگیره، مخصوصا فضاهای مجازی که جدیدن بسیار چشمی شده، شما میبینید مثلا در آستانه محرم که میشه یک شبهه خاصی با همون روشی که فرمودید در جامعه منتشر میشه. خب حالا ما اگر بخواهیم به این در مقابل اینها دفاع بکنیم از دین، اون ما باید چه روش های اتخاذ بکنیم تا بتوانیم دفاع قابل قبولی داشته باشیم؟ متاسفانه الان اینطور هستش که شبهات پاسخ درخور رو پیدا نمی کنند، یا اینکه اگر پاسخی وجود دارد در اون حالا گستره‌ای که شبه مطرح شده پاسخ نمیگیره. چه روش هایی باید ما اتخاذ بکنیم که بتوانیم لااقل بخشی از این شبهات رو بتوانیم پاسخ بدیم؟
ببینید توی همون بحث مواجهه، یک کمی اگر ما مواجهه و رویارویمون رو با شبهات بتونیم یه تغییر تاکتیکی بدیم، یه مدل متفاوتی داشته باشیم، مثل اینکه شما میگی که آقا یک کسی میره جودو، یه ورزشی هستش، شما به اون میآموزن که چطور اگر حریف قدرتر و قویتر و با همون زور خودش اونو بزنی زمین، ولی شما بخوای اینقدر زورمند بشی که بر غلبه بکنی بر زور اون رو بگیری یا همین جایی که هستش، نه، میگه آقا با همون زوری که خودش که میاد یه فرمونی بهش میده که چجوری اون شخص رو. ببین شما بایستی مدل و روش مواجهت رو عوض بکنی به عنوان یک مسلمان با مسائل اعتقادی که الان داره پیش میاد. به عنوان نمونه اگر براتون بخوام بگم، اجازه بده از قرآن این رو بگم. خدمت رو عرض کردم ما بایستی یه هرم تحلیل توی تحلیل داشته باشیم. این یه ادعا و مسئله‌ای داره مطرح میشه تو شبهات، یک مستندی دارن و یک استدلالی دارن. من اول بایستی این رو در ذهن خودم جا بندازم که من بایستی بگم خب اول شروع کنم به آنالیز کردن این از چه فرمولی شکل میگیره. این حتما یک مغالطه‌ای داره، یه نکته‌ای داره، یه مستنداتی داره. من به عنوان یک مسلمان فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، من بایستی ببینم، تتبع بکنم و بعد از تتبع انتخاب بکنم. این راه رو خود قرآن به من گفته. نه اینی که خدمتتون عرض بکنم مشکلی که مواجه شدم، خانواده های دیندار و افراد دیندار یک مشکلی که دارن، مشکلشون اینه با شبهه مواجه میشن، یه دفعه غافلگیر میشن، بعد زانو میزنن، بعد عصبانی میشن به خاطر اون غیرت دینی، و این باعث میشه که شما قدرت عقلانیت و نقدتون به کمترین حد برسه. حالا برعکسش قرآن رو ببینیم. قرآن 8 بار از روش مطالبه دلیل استفاده میکنه که یک روش فعال و تهاجمیه. میگه که یهود و نصارا چی میگن؟ وقالت الیهود و النصارى نحنو، میگن نحنو ابناء الله، یا جای دیگری میگن که بهشت ادان ما هستش. گفتمانهای زیادی رو یهود و نصارا دارن. خب خدا وقتی میگه شما این حرفا رو میزنند به شما، مسلمان میگه آقا بهش مال ماست، شما، ما منفعل برخورد میکنیم با شبهات به جای اون که فعال برخورد بکنیم. قرآن میگه شما فعال برخورد کن، بگو تلک امانیهم، پیامبر بگو این که آرزوی شماست، قل هاتوا برهانکم، شما دلیلتون چیه؟ ببین اگر ما یاد بگیریم از وضعیت منفعل به وضعیت فعال بیایم، این یه تکنیک بسیار مهمه که قرآن به ما میگه. 8 بار در قرآن اون رو میبینیم. یه جایی به ما میگه که خب اینها میگن که بت‌ها آفریدگار هستن، قل ارونی ماذا خلقوا، شما بگو خب اینها چی آفریدن. یه وقتی سراغ قرآن رفتم و دیدم در قرآن بیش از 35 روش در نقد شبهات وجود داره. ما مشکل روشی داریم، روش‌های فعال رو سراغش نمیریم. شما مناظراتی که امام رضا علیه السلام داره که به صورت کتاب شده، حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظ الله نوشتن، یا مناظرات امام صادق یا مناظرات امام جواد علیه السلام کار شده، ببینید تکنیک‌های تهاجمی و فعاله. در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود، ما اگر بخوایم همیشه همون که بهت زده و زانو زده باشیم و منفعل باشیم، شکست خوردیم. ما بایستی به بچه هامون به عنوان یه مدل آموزشی یاد بدیم، هر کلیپی، هر متنی، هر شبهی رو دیدی، شما بایستی فعال برخورد کنی. از کجا معلومه که درست میگه؟ خب باید ببینیم اصلا دلیلش چیه، اصلا دلیلش درسته یا نه، چینش دستگاه استدلالی برای اون کسانی که دانشجوان درست اتفاق میفته یا نه. این تسلیم بودن و پذیرا بودن و سلم بودن، بچه‌های اعتقادی جمله آخر خدمت میگم خیلی محجوب و سلمن، چون محجوب و سلمن انگار روحیه تهاجم و فعالی رو ندارن، برعکس روحیه منفعل و پذیرا رو دارن و این براشون این چالش رو میرزه درونشون و خدای نکرده یکی دو تا سه تا چهار تا چالش که درست شد، اون وقت میبینی که همون جامعه میشه که حتی ما داریم از قشر روحانیت، قشر تحصیل کرده، قشر دیندار. میبینی که یه وقتی برام علاقمندی داشتیم، اومدم و بررسی کردم جریان کسانی که چالش های اعتقادی براشون ایجاد میشه و از دین خارج میشن، از عصر مشروطه به این طرف رو، و به صورت موردی روی خاندان های روحانیت دیدم چه آقازاده هایی که خودشون هم ملبس بودن دوچار چالش اعتقادی شدن، سوال رو جوابش رو پیدا نکردن و خودشون تبدیل شدن به کسی که کتاب علیه دین نوشته، کتاب علیه دین یا کتاب علیه مذهب نوشته. ببینید ما بخوایم یا نخواهیم چالش ها ایجاد میشن، اون طریقه مواجهه است. یک کسی از سردمداران جریان روشنفکری روحانی بوده، من زندگی نامش رو که میخوندم چی شد سراغاد اون که یک دفعه به این سمت و صورت، میگه یک بار من پای روزه نشسته بودم، یه روزه رو خوند و من یه لحظه دیدم که این روزه انگار با عقل نمیخونه، بعد گفتم نکنه هر چی تا حالا گفتن مثل دومینو میمونه، شما این که افتاد به این، اینو مینداده، اینو مینداده. ببین تردید و شک، اتفاقا یکی از روشهایی که استفاده میکنن شک و تردید دیگه. این تردید و شک سرایت کرد به همش و همش فرو ریخت. من کلا دین رو گذاشت کنار، نتونست تحلیل بکنه که آقا این یه روزه خونه، اصلا نبگو یه منبری معروفه، یه مدعای معروفه، ممکنه که از یه حرف و سخن غیر مستند استفاده کرده باشه. اینقدر این شخصیت ها بزرگ میشن که با دین یکی میشن. یکی از راههای مواجهه خود قرآن میگه یکی از عوامل دین گریزی، اگه شما برید سراغ قرآن میبینید 50 عامل دین گریزی جامعه رو بیان میکنه، یکیشون سلبریتی بازی و شخصیت پردازیه. و ازل لهما سامری، اونقدر سامری براشون بزرگ میشه که اگه این بگه حضرت موسی علی نبی علیه السلام اشتباه کرده، دنبال اون را میفتن. آقا یه کمی واقع نگر باش، لا تنظر من قال بر انظر ما قال. حضرت علی میگه اینقدر شخصیت ها رو بزرگ نکن. ببین چی میگه آقا، همین حرف حضرت علی، ببین چی میگه، ادعاش چیه، مسئلهش چیه، مسندش چیه، طریقه استدلالش چیه. این چند خلاصش بکنم، یکی مواجهه فعال هستش، یکی دوری از شخصیت بری، شخصیت پرستی و شخصیت محوری، یکیش این هستش که طریقه مواجهمون رو سعی بکنیم که از پذیرا بودن به ناپذیر بودن و خودمون رو مقاوم بکنیم. اینها میتونه به ما کمک بکنه که انشالله در دنیای کنونی بتونیم اعتقاداتمون رو حفظ بکنیم و اعتقاداتمون رو به نسل بعدمون منتقل بکنیم. یکی از مشکلاتی که خانواده‌ها دارن دقیقا همینه که یک نوع گسست اعتقادی بین خودشون و خانواده‌هاشون ایجاد شده، هر آنچه رو اون قبول داره دیگه برای بچه‌ش من نشون میده. یه خانش جدیدی از دین و دینداری با مدل‌های جدیدی بایستی، ما آدمای پذیرایی بودیم، هر چی به ما گفتن نماز بخون، حجاب داشته باش، همه اینا رو، ولی الان دنبال دلیلش میگرده. پس اینکه چگونه ما بایستی سطح معارفیمون رو بالاتر ببریم.
خیلی تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن هاشمی جزی با موضوع روش‌های طراحی و گسترش شبهات دینی در جامعه در خدمت ایشون بودیم در نشست چهارم. چون وقت هم گذشته فقط من به معرفی نشست آینده که هفته آینده برگزار خواهد شد در چهارشنبه‌های اعتقادی اشاره می‌کنم. در نشست پنجم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی علیزاده موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و ریاست محترم مؤسسه مطالعات و آموزش‌های تطبیقی احسن هستیم با موضوع تأثیر مبانی اندیشه مدرن بر جامعه اسلامی ایران و راهکارهای برون رفته از آن. وقت ما دیگه به پایان رسیده و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.